أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، اللهم اغفرنا جميعا مجتمعا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که در بحث استصحاب تعلیقی آخرین بحثی که به اصطلاح مطرح میکنن آقایون نسبت بین استصحاب تنجیزی نسبت به خود همین حالت موجود، یعنی حالت کشمشی و حالت انگوری که قبلا داشته که استصحاب تعلیقی باشه، چون طبق استصحاب تعلیقی هم حرام است هم نجس، و طبق استصحاب تنجیزی هم حلال است هم طاهر. اون وقت این چطور میشه این دوتا استصحاب با هم تعارض پیدا میکنن و چه کار باید کرد بر رفع این تعارض تا استصحاب؟ از شد سابقا این بحث در کتب اهل سنت و در کتب شیعه قدما، طبعا شیعه ای که بعد از مثلا سار ابن ادریس اینا سر وقتی که این اصول عملیه رو در فقه آوردن و محل بحث قرار دادن، یه مقدار تعارضات اینطوری در کل فقه پیدا شد، چه بین اصول و بین امارات، مثلا خبری هست با یک اصل در مقابل، و چه بین خود اصول عملیه، حالا اصولی که از یک سنخ واحد هم مثلا همین دوتا استصحاب در اینجا، اصولی که از دو سنخ هم مثلا استصحاب با اساط البراهه یا استصحاب با اساط الاجتهاد. اینا در کلمات فقها و علمای اهل سنت و شیعه از قدیم مطرح شده، از کم قدیم شیعه اینطور سنی ها نبیشه و صحبت های در کیفیت حل این تعارض شده. عرض کردیم اونی که در سابق بیشتر معروف بود دو اصطلاح تخصیص و حالا تخصیص و تغییر و تخصص بود، مثلا می گفتن اگر خبر واحد آمد، خبر حجت آمد، دیگه خود به خود جای اصول نیست، تخصصاً اصول خارجه. یا میگفتن نه، تخصیصاً استصحاب اقتضای چین مطلبی داره، لیکن روایت آمده گفت مثلا استصحاب اقتضا داره که حرام باشه، روایت آمده گفت حلاله، پس دلیل استصحاب اینجا تخصیص خورده. این نحوه برخوردهایی بود که سابق میشد و در بعضی از کتب متأخر شیعه مثل مرحوم جامع قاصر گاهی اوقات تعبیر حاکم هم به کار برده شده، در خود جواهر هم بعضی از موارد تعبیر حاکم به کار برده شده که ظاهرا هم تخصیص باشه. و معروفه که مرحوم شیخ قدس الله نفسه دو اصطلاح دیگه اضافه کرد که اینها به منزله اون دو اصطلاح سابق هستن، لیکن با اونا فهم که مجموع نسبت شد 4 تا، تخصیص و تخصص که بود و حکومت و ورود. این دوتا رو مرحوم شیخ قدس الله نفسه در اصطلاحات وارد کرد و دیگه بعد بحث این طوری شد که نسبت بین دو دلیل کدومی که از این هاست و اختصاص دیگه به اصول هم نداشت در مطلق دو دلیل. در اصول طبعا بیشتر برای حل مشکل اصول نافع بود. من این عرض میکنم برای اینکه این سابقه در ذهنتون باشه و این من تکرار میکنم برای اهمیتش. در همین بحث اخذ و اجرت بر واجبات اونجا متعرض شدیم، مثلا و من یک تومها فعنه و آسم و نفس قلبو ادا شهادت واجبه به حالا این آیه اون آیه دیگه بلا مادو بلا یه بر شهدا الا مادو، اختلاف هم از بین مفسرین در روایت ما جور دیگه معناش. خب اداء شهادت به ذهن به ذیل آیه به نص آیه مبارکه که از این دو آیات واجب، از اون طرف هم در قرآن داره اوفو بالعقود، اگر قرار دادی بستیم با اون قرار داد عمل. خب اینا آمدن بحث کردن که اگر قرارداد بس ادای شهادت مثلا یه چیزی رو شاهد بود بهش گفتن بیا شهادت بده پیش قاضی و پول میگیرن قرارداد بس، آیا اینجا میتونه قرارداد بنده به اصطلاح اون عقد حجت بر واجب بکنه؟ چون ادای شهادت که واجب بود، پول گرفت و قرارداد بس، آیا این قرارداد نافذه یا قرارداد نافذ نیست؟ چون عقد حجت بر واجبات باطل است و حق نداره. لذا در حقیقت آمدن بیان نسبت بین این دو دلیل رو بیان کردن. مثلا بعضی گفتن تخصیص داره، اوفو بالعقود الا در موارد ادای شهادت، مثلا اینجور تخصیص اینجور. بعضی هم فکر کردن نه حکومت تخصیص نیست و الی آخری، چون بحثش مفصل ما متعرض شدیم. بعضی ها مثل مرحوم آقای ایروانی و آقای خویی معتقد بودن که این دوتا دلیل اصلا ناظر به هم نیستن، هیچ کدوم از این اقسام چهارگانهی که گفتیم بینشون جریان نداره به هیچ نحوی. اون اوفو بالعقود یک مطلبه و من یک تمها فعنه و آسمون قلبه مطلب دیگریست، ادای شهادت یک مطلبه، وجه وجوب و وفا به عقل حالا ظاهر آیه که وجوبه، یا اتمام عقد یا التزام به عقل مطلب دیگری. این مطلب عرض کردم یکی از مطالب بسیار، یعنی اساسا فقه همینه که بسیار مهم، این از جاهاییست که خیلی حساسه و خیلی در بعدها در بحثای اصول متأخر شیعه خیلی روش کار شده. این مقدار کاری که در اصول متأخر شیعه شده در میان اهل سنت نشده، نه اصول متقدمشون دارن، اصول متأخر که ندارن. خیلی اصولی که من تا حالا دیدم خیلی مطالب ضعیف و مقدارش تکرار مصاحبه بقیهش هم که سرطه ندارن. علی حاله اما در اصول قدیمشون به طور طبیعی تخصیص فهمیدن، مثلا اوفو بالعقود تخصیص میخوره به موارد واجب، اگر واجب بود مثل ادای شهادت دیگه اوفو بالعقود اونجا نمیاد. خب ادعای هم حکومت فهمیدن، ادعای هم عرض کردیم مثل عالم ما مسئله رو اصلا گفتن از اینها خارجی هیچ کدوم نیست، این دوتا نست ناظر رو هم. اگر فقه رو عرض کردم که بحث این که اصلا بحث فقه چیه، یکی از نکات مهمی در فقه همینه، یعنی شما از اول فقه تا آخر فقه با این مسئله رو گروه هست. حالا در اینجا هم عرض کردم این تعارضی که شد انهای مختلف داره، گاهی اوقات هر دو اصل یکی هم وقت مخواهد بگن، با این که دلیل اصل عادتاً هر دو مورد رو به نحو واحد شامل میشه، اگر به نحو واحد شامل شد میشن در رتبه واحد تعارض پیدا میکن. وقتی نامدن سعی کردن در عده از مواردی حالا به یک جوری اینا رو در رتبه واحد قرار ندن، یکی رو بر دیگری مقدم کنن. این تمام نکات فنیست که الان در اصول جدیدش دیانه که تقریبا البته قبل از شیخ هم ما داریم، اما از زمان شیخ دیگه بحث شد و اصولا مباحثی رو که مرحوم شیخ مطرح کردن غیر از اینکه خودشون مرد بزرگوار موفقی هستن و عوامل متعددی در این جهت دخیل، غیر از این جهتش بعدی ها رو کلمات شیخ بیشتر کار کردن. یه مثلا فرض کنید روی مناهج مرحوم نرابی و مفاتیح مرحوم استادش، اینا من استادای شیخم مرحوم سید محمد مجاهد اینها کاری نکردن، کارها رفت روی کار شیخ که تقریبا میشه گفت کار شیخ یه نوع مثلا ترتیب و تنظیم و تلخیص و ابداعات جدیدی در کلی افکار قدیم از زمان شیخ به این طرف که تقریبا حدود 200 ساله تا این زمانی که من الان در خدمت هستم. چون عرض کردم من نسخه‌ای که قدیمی از کتاب رسائل شیخ دیدیم تاریخش 1263 است، این نسخه مرحوم آشتیانی که خط ایشان، اگر این حالا فرض که مثلا یه سال قبل هم نوشته باشه، دو سال قبل یا سه سال سه چهار سال قبل، چیز در حدود 180 سال قبل میشه رسائل تا حالا، چون الان 1439 هستیم، حالا فرض که 1259 ایشان نوشته در زمان صاحب جواهر. علی این کیف ماکان این 180 سال اخیر انصافا مخصوصا عرض کردن این دو سه نفر مرحوم آقای نائمی و مرحوم آقا ضیا و بعد ما شما حسین و آقای دیگری که دیگه نمیخوام اسمش، خیلی در تطور افکار شیخ، یعنی خیلی رو مسائل شیخ کار کردن. هم در اصول کار خوبی شده، هم در بحث مکاسب و متاجر، چون شیخ بحث و انصافا یه توصیه خاصه. آقایان خیلی زحمت کشیدن، فقط الان نوبت جمع جور کردن این حرفاست. حرفا خیلی پراکنده و متفرقه است، اگر بشه جمع جور بشه خیلی بحث لطیفی. علی حاله مرحوم شیخ قدس الله نفسه در این جور موارد قائل به حکومته. حالا میخواد دوتا اصل یک نواخ باشن مثل استصحاب در سلبی و مسببی، یا دوتا باشن هر دوشون محرز باشن هر دوشون غیر محرز باشن دیگه. حالا چون آخر بحث استصحاب خاتمه که ایشون داره در اونجا این بحث رو میگه، من گاهی اوقات فقط برای اشاره میگم که ذهن رو بسه آماده تقبل بکنیم. مرحوم ناینی در این جا هم قائل به شک سببی و مسببی است، از راه سببی و مسببی حلش میکنه. طبعا با یه مشکلی روبرو میشه، اون اصل سبب اصلا اولا خواهد آمد، این خودش یک نکته فنی است که چرا اصل سببی بر اصل مسببی ولو دارای دلیل واحدی هستن مقدم میشه، چون لسان دلیل هر دو رو میگیره، یعنی لسان استصحاب به تعبیر آیان هم شامل کر آبی کری که سابقاً کر بوده، هم اثبات کریت ما میکنه، همین لباس نجسی که با اون شسته شده استصحاب بقای نجاست میکنه، یعنی دلیل استصحاب دیگه قاعدتاً باید با هم تعارض پیدا بکنن، چون در رتبه واحد هم خواهد دلیل واحد. اون نکته فنی اینه که چطور ما دلیل واحدی داریم که خود به خود خود این دلیل یه مورد بگیره یکی نگیره. نکتهش اینه چطور این دلیل واحد که لا تنقض الیقین به شک کریت رو بگیره نجاست صوب نگیره. روشن شد نکته فنی. اینجا هم همینطور، گاهی اوقات دلیل شما دو تاست، خب اون نسبت به این دو دلیل حساب کنه، مثل قاعده تجاوز و استثناء. قاعده تجاوز و استثناء بحث داره، لكن اون یک کمی یعنی یک کمی ظرافتش کمتر از اینه، چون به هر حال دو تاست دیگه، در حال یکیش حالت سابقه است یکیش میگه حالت سابقه نگاه نفرش اینه. اما اینجا مشکل این که یکیه، یک دلیل واحد ما داریم. اون در باب قاعده تجاوز و استصحاب، استصحاب میگه عدم رکوع، شما اگه در حال سجده شکلی اصل عدم رکوعه. قاعده تجاوز میگه بلا قدره کرد تو رکوع انجام ده، این تعارض برای این جهت اونجا. طبق قاعده تجاوز رکوع انجام ده نماز درسته، طبق استصحاب انجام ندی نماز باطله. این دوتا با هم دوتا یکی. خب چون دوتا ممکنه همین تعبیری که آیان دارن میگن چون قاعده تجاوز جعل شده در مورد استصحاب، یعنی استصحاب جعل نیست، یکی از راه ها اینه. اما وقتی یکی اون چیکارش بکنی دقت میکنی، وقتی هر دو در هر دو دلیل واحد بود، از اون طرف هم حرفشون اینه که مطلق یا عام نسبت به افراد نسبت به خصوصیاتی که میاد متساوی اقدام نسبتش یکیه، فرق نمیکنه استصحاب دیگه. این یه نکته فنی داره که این بحث سببی و مسببی رو مطرح کردن، نه اینکه حالا سابقه هم بوده، اما این تنقیح شد تو اصول متأخر شیعه، کاملا تنقیح شد، بعدم دنبال نکتهش رفتن که نکته کار چیه، چرا اصل سببی بر اصل مسببی با اینکه هر دو استصحابه. مثلا در اونجا شما استصحاب کریت ما میکنید، یه استصحاب نجاست نمیکنید، با اینکه هر دو حالت سابقه دارند، یکی کریت ما یکی نجاست ما، و هر دو داره دلیل استصحاب لاتن بزید، دلیل یکیه، هر دو هم حالت سابقه دارند، چطور میشه در یک دلیل واحد یک مورد دیگه خود دلیل دقت میکنه؟ یه دفعه عنوان عوض میشه، مثلا اون تجاوز به استصحاب اونجا تا حدی معقوله، یه دفعه عنوان عوض نمیشه. این با حالا انشاءالله چون نمخبرم وارد این بحث بشم، فقط اشاره کردن. البته عده ای هم مثلا شاید قالب تخصیص باشه، اینجا نشته من تخصیص، مثل تجاوز و استصحاب رو عده قالب تخصیص هم، مثل قدمای اصحاب اونا هم تخصیص میدونستن، اینجا هم عده قالب توضیحش و تشریحش و شرح مقدماتش و مؤخراتش در بند. و ما هم عرض کردیم به ذهن ما میاد، شاید بعضی هم اجمالا قالب ورود باشه، و عرض کردیم که نه ورود نه تخصیص نه حکومت چیز دیگری، توضیحاتش انشاءالله بعد عرض میکنم. اینجا هم اشاره اجمالی عرض میکنم چون میگم تفصیل این بحث با در جای خودش عرض میکنم. خلاصه بحث مرحوم ناینی اینه، گاهی اوقات استصحاب اگر یا اصل اگر در سبب وارد شد، چون سبب جز آثارش جز آثارش مسبب هست، حالا اجمالا عرض میکنم تفصیلش بعد، اما اگر در مسبب جاری شد، مسبب جز آثارش سبب نیست، ربطی به اون نداره. لذا طبیعتا اگر در سبب جاری شد دیگه فرصتی برای در مسبب نمیگذار. البته در اثناء بحثم یه مطلبی باید عرض میگه، حالا اینجا عرض میکنه، این که حکومت هم حقیقتش چیه اونم خالی از اختلاف بینشون نیست. چون عرض کردم این اصطلاحی به این معنا حدود 200 سال، کمتر از 200 سال، 180 سال در اصول شیعه پیدا شده، خالی از این نوع ابهام نیست. نه اینکه حالا و مثلا میگه به نظر من حکومت اینه، میگه به نظر من حکومت اینه، حالا اونو انشاءالله بعد توضیح میدیم. و لکن به طور متعارف بناشون اینه، به طور متعارف که حکومت این است که یک دلیل ناظر و شارح به دلیل دیگه باشه، این اصطلاح حاکم میاد، بدون این که تخصیصی در رو بیاره، یا کاری بکنه یک دلیل که خود به خود موضوع دلیل دیگه برداشته بشه. مثلا اگر آمد گفت این آب کره، دیگه خود به خود شک شما در نجاست صبح برداشته میشه. چون عرض کردم حکومت لفظ تازهی بوده، این که دقیقا هم حکومت چیه همیشه نمیشه شارح باشه، چون اینجا هر دو دلیل واحدی هم که شهر که من دارم. اینا آمدن قائل شدن که اگر شما استصحاب در کریت کردی، اون وقت دیگه جای استصحاب نجاست نیست. عرض کردم این شرحی داره که بعد انشالله باید متعرض بشه و جاش خواهدم. مرحوم ناینی میگه اینجا شما یک دلیل دارین که کل نجس غسل بالکر یطهر، این چه دلیل دارین؟ استصحاب میگه این کره، اون استصحاب که میگه این هنوز نجس دیگه جاری نمیشه، چون شما یه عنوان حکم دارین، اما در ما نحنفی شما حکم ندارین، لذا یه نحو دیگری هست حکومت. مراد ناینی روشن شد. اون حکم اینجوریه، حالا من عبارت ایشونم برمیخونم، اون حکم اینجوریه، شما حکم دارین که این وقتی عنب بود، انگور بود، با غلیان هم نجس میشد هم به اصطلاح حرام میشد. الان زبیبه، در حال زبیبی با به اصطلاح شک بکنم، چون در حال زبیبی هم پاک بود هم حلال بود. لکن اینجا دو تا حکمه، یکی مال حالت زبیبی، یکی مال حالت عنبی. در اینجا اگر آمد در حالت عنبی رو بیان کرد، دیگه خواهی نخواهی، یعنی اگر آمد گفت این همون عنب است، آب انگور است، نجس است و حرام است، خود دقت بکن، دیگه به لحاظ زبیبی شک نمیمونه، شک رو برمیداره. یعنی شما دیگه نمیاد به شما بگه به لحاظ زبیبی طاهره، خودش فوق کرد به نجاست. ولذا مرحوم ناینی میخوان اثبات بکنن، این نکته فنی اینه، اگر دلیل در هر دو در رتبه واحدی باشه تعارضه، در دو رتبه باشه تعارض نیست. شما میخوان بگن دو رتبه است. حرف خلاصه آزیام یه حاشیه نسبتا مفصلی آزیام اینجا داره و بازم طبعه قاعده بیشان حمله میکنه، متاسفانه این آزیام دست از حملش بر نمیداره، نیده بودم در اثنا که نگاه میکردم. بله بله یونادی بله فهاد تقریر سببی و مسببیه یونادی و علا صوته به اشتباهی، یعنی اشتباه ناینی فی تعیین مرکز سببی و مسببیه لوبل و دقیق نظر و فتح البسر. باز آزیا دست است کارو خودش بر نداشت. نه مرحوم ناینی دقت کرد، تو خود آزیا بحثی داره، حالا تعجب از آزیا طبیعتا با تون میشد، تعجب کردیم که اول چون آخرش نها کردم تون نشده بود، مرحوم شد تندیش در وسط گذاشته. برحال باز مرحوم آزیا طبق قاعده خودش در اینجا مرحوم ناینی حمله کرده و اون عبارات غیر مناسب رو هم به کار برد. الان که به ما کان، پس نکته اینه، ببینید استصحاب بقای حرمت تعلیقی که برای عنب بود و نجاست با استصحاب بقای حلیت و طهارت برای کشمش زبیب. نایل میخواد اینا دو تا رتبه دارن. آزیا البته آزیا هم قبول میکنه دو تا رتبه، میگه اگر اینجور فرض کنیم دو تا رتبه، اینجور فرض کنیم یه رتبه. خب نایل فرض اولی کرد ولی قرار فحاشی نمیخواست دقیقا نظر بفرد البسر نمیخواست الان کیف ماکان. ما هم که عادتا تو این بحثای دعوای به این طرف هم وارد نمیشیم، شن آن مجل از این حرف هست. و کیف ماکان این نکته رو خدمتتون عرض کنم، مرحوم نایینی دو رتبه میبینه، آزیا میگه دو تقریب احتمال داره، طبعا یک تقریب نوت. این خلا وقت مرحوم نایینی میگه و هادا به خلاف، وقت فرقش با کریت اینه، استصحاب که آمد کف کر یک قاعده خود به خود تطبیق میشه، اذا غسل النجس به ما این کر ید خور. اینجا چون قاعده دیگه نداره، یه چیزی فوق نیست، دو تا حکمن، هر دو حکمن، میگه اگر یک حکمت حکم دیگه میره، حکومت مرادش این، روشن شد؟ مراد از حکومت یعنی این. از کردم چون این اشکال نکنیم، مثلا معروف است به حکومت اونه که شارع باشه، مثلا بگه اکرم العلماء، بگه المتقی عالم و امکان جاهلن، المتقی عالم این شارعه. نه این معنای حکومت تنها نیست، و این سرش هم اینه که اصطلاح حکومت خیلی واضح نبوده با این 180 سال، هنوز هم یک وضوحی نداره. هر کسی میگه حکومت اینجور، میگه اینجوره. خب ما حرفمون چیه؟ دنبال واژه نریم، خود معنا رو درک بکنه. حالا اسمش حکومت باشه یا با
مختلف درک شده،
خب همین خب بگیر اون کار نده. ما تصویر بکنیم، اگر استصحاب بقا و حرمت و نجاست آمد، دیگه جای زبیب نیست، این نکته اینه، یا جای زبیب هست کشون، کاری به اصطلاح نداره. این که شما میگیم واژه ها، من چرا این بحث رو مطرح میکنم؟ میخوام بگم دنبال این اصطلاح که این کجا شارعه، این ناظره. اول اینجا دلیل واحده، دلیل واحد که شارع نمیشه باشه، اینجا دلیل واحده. عرض کردیم یکی از جای مهم حکومت در تعارض اصول جاییست که اصل واحد باشه، این خیلی نکته فنیست، اصل یکیه. از اون طرف بگن اصل دلیل اگر آمد افرادش به نحو مساوی شامل میشه، یعنی همه استصحاب حرمت تعلیقی همون استصحاب حلیت تنجیزی رو به نحو واحد میگیره، لا تنقضل یقین بشه یکیه. وقت چطور میشه یکی مقدم بشه؟ این نکته اینه. آزیا یک تقریبی میگه به این تقریب درسته، این مطلب ایشون درسته، حکومت به یک تقریب دیگه میگه نه در رتبه واحدن تعارض میشه. روشن شد چی میخوام بگم؟ اون نکته فنی کلان در اصول اینه. حالا اسمشو حکومت بذارین، تخصص بذارین، تخصیص بذارین، این رو خیلی خودتون رو معطل الفاظ نکنید.
یعنی استصحاب پس این محرزه نمیشه گفت تو کریت، احراز کریت که میکنه با استصحاب، این احراز برای استصحاب اون طرف دیگه تکلیف رو مشخص میکنه، چون دیگه چه
خب اونجا چون مرحوم نایینی میگه شبهه موضوعی است، در شبهه موضوع شما حکم دارید، شما با استصحاب موضوع اون حکم احراز میکنید، این درست. اما اگه شبهه هر دو حکمیه بود اونجا چه کار میکنید؟
مثال
کور
که موضوعیه بودم،
بله موضوعیه، آه در رفت همونه. ایشون که در شبهات حکمی هم گاهی اینطوریه، خیلی ظریف مطلب ایشان. البته منم قبول ندارم مطلب ایشان، مطلب ایشان رو در واقعه قبول ندارم، اما مطلبی است قابل توجه. یعنی این مرحوم دانی از این راه میخواد این تعارض حل بکنه. ولی حاصل ان شک فی الحلیه، من بعضیاشو حذف کردم نظر و هادا به خلاف شبهات الحکمیه، فان کون احد طرفی شکل مسببی، مراد ایشان از شک مسببی در اینجا اون مال زبیب، مال کشمش، طهارت و حلیه. آزیا میخواد بگه این مسبب از اون نیست، این خلاصه حرف آزیا. خب راست هم میگه، رو بعضی تقاریب این تبعه مسبب اون نیست. اثرا شرعیا لمعدا الاصل سببی، وقت بگید شما اینجا شک مسببی در استصحاب تنجیزی، برای اینکه باز اصطلاح دیگه این درگر عبارت ایشان رو خوندیم، حاشیه بزنیم، شک مسببی یعنی استصحاب تنجیزی. مراد از استصحاب تنجیزی یعنی این ذبیح قبلا پاک و حلال بود، این استصحاب تنجیزی. اثرا شرعیا لمعدل اصل سببی، مراد ایشان از اصل سببی استصحاب تعلیقی. اصل سببی این عبارت مرحوم ناینی اگر انشالله خواستین معنا بکنید، مراد از اصل سببی استصحاب تعلیقی. ایشون میخواد بگه اون استصحاب تنجیزی اثر شرعی است برای استصحاب تعلیقی. آزی هم میگه نیست در رتبه واحد. خب تقریبش هم فرق میکنه، راست هم میگه آزی حرف پرت و پلا نیست، حرف رزیشون قبول میکنه مرحوم آزاد. من نمیخواستم کله چون عبارت ایشان، ایشان میگه که بله ان شرط فی الحرمت المجعوله، اینجا از حرمت مجعوله مرادش استصحاب تعلیق. تارتن اخذ شرعن غایتن للهلیه او حکم آخر مزادن لن با اخرا لایکون و غایتن. اگر غایت شد بله بله فا امکان المورد من قبیل الاول، خب با نایرین که غایته، اگر غایت شد فلا محیص من الحکومه اجمالا، راست میگه نوبت حکومه. اما اگر غایت نشد حکومت نیست، با هم در رتبه واحدن. یه مطلب روشن شد؟ خود تو همتونیم تو خونه بشیم فکر بکنیم. یه استصحاب تعلیقی داریم حرمت و نجاست، یه استصحاب تنجیزی داریم حلیت کشمش، اون مال انگور بود این مال کشمش. مرحوم نایدی مخواد اینا با هم دیگه رتبه دارن. اگر شما حرمت رو گفتی دیگه جای شک نیست، دست از این استصحاب حلیت برمیداریم. ایشون میگه نه جای شک هست، اینو با هم ربطی نداره، دو تا حساب با هم معارض. روشن؟ اینجا نکته شبهات و حکمیه است و لسان و دلیلم، لسانم لسان شرح نیست، دلیلم واحده. خوب دقت بکنید، دلیل واحده نه دلیل متعدد. ایشون میگه که فئن کونه احد طرفی شکل مسببی، شک مسببی مرجعش به استصحاب تنجیزی است، یعنی حلیت و طهارت کشمش. اثرا شرعیا لمعدا الاصل سببی، یعنی استصحاب تعلیقی، اصل سببی استصحاب تعلیق. یعنی چی؟ یعنی حرمت و نجاست انگور. و جعل الکبر الکلیت شرعیه فی طرف و جعل الکبر الکلیت شرعیه فی طرف المسبب، مرادیشون از مسبب یعنی همون کشمش، حالت کشمش. انما یکونو به نفس ادلت الاستصحاب، اینجا ما یه کبرای خارجی نداریم، خود استصحاب میاد این کاره میکنه. اونجا ما کبرای خارجی داشتیم در موضوع آ، گفتیم النجس اذا قصر به ما انکار یفا، اونجا داشتیم، اینجا نداریم. اینجا خود استصحاب میاد درست میکنه، یعنی خود استصحاب میاد میگه طبق استصحاب این حلاله. به حیث اولو لم یکن الاستصحاب حجت شرعیه، اگر استصحاب نبود لم تکن تلک الکبرا مجعولتا فی طرف المسبب، اون کبرا در کشمش. کما فی مثال العنب و الزبیب، انگور و کشمش، المغلی، فانه لم یقم دلیل علی حکم زبیب المغلی. این چون در باب زبیب دلیل نداریم، دلیل ما با استصحاب این جانب مسببه، زبیب مسببه. و انما یراد و اثبات و حکمی بالاستصحاب، این استصحاب تنجیزیه، این استصحاب در مسببه به اصطلاحش. فیکون و استصحاب و نجاست العنب، اینجا با استصحاب. اذا غلا، این استصحاب تعلیقی است، استصحاب نجاست العنب و حرمتی، این تعلیقی است. این یکون و مثبتن لنجاست زبیب، خود اون استصحاب نجاست زبیب اثبات میکنه و حرمتی. و رافع عن الشک فی حلیتی و طهارتی، فان التعبد به نجاست شی و حرمتی، اگر شما متعبد شدین که این نجس است و حرام، یعنی آب انگور، تعبد یعنی به استصحاب، به نجاست و حرمت این تعلیقی در آب انگور، یقتضی عدم الحلیه و طهاره. عدم طهاره و الحلیه یعنی در ناحیه مسبب، در ناحیه کشمش، در اون ناحیه. لذا استصحاب تنجیزی جاری نمیشه. فل استصحاب التعلیقی لولم یثبت عدم حلیت ذبیب و طهارتی، اگر استصحاب تعلیقی اثبات نکنه، کان تعبد و بهی لغوان، این تعبد لغوه، و یلزم بطلان و استصحاب تعلیقی، یعنی که استصحاب میشه الف لام میخوام، و یلزم بطلان و استصحاب تعلیقی رسمن رسمن. حالا این خوب دقت کنه، یه سطر ایشان نوشته، چه وقت ما که گرفته شد زیاد، من یه توضیحی اجمالا بگم. این عرض کردم بحث الان اینجا نیست، این بحث اینجا تو خاتمه خواهد آمد. این بحثی است که اصولا اگر دلیل واحد شد، چطور میشه دلیل یک مورد رو بگیره خود به خود مورد دیگر نگیره؟ این بحث اینطوریه. اصلا چه نکته‌ای داره که اگر در ناحیه سبب اصل جاری شد، دیگه تو ناحیه مسبب جاری نمیشه؟ با اینکه اصل الان نسبت دلیل الان نسبت واحده برای هر دو. اونجا یه نکته‌ای دارن، البته تقریباتشون مختلفه اما نتیجه شرز میکنن. یه نکته‌ای که اونجا دارن اینه، این اگه بگم الان اینجا دیگه عبارت واضح میشه. اون نکته اینه، اگر یک اصلی در سبب نازل شد، خوب دقت جاری شد، خوب دقت کنید، معنای جریان اصل تو سبب چی هستن؟ خوب دقت تأمل کنه. یعنی اگر آمد به شما گفت این آب سابقا کر بوده حالا هم کر، یعنی چی هستن؟ اصلا معنای اصل یعنی چی؟ سابقا کر بوده حالا هم کره. میگه معنای این اینه، اون آثار رو که من برای کر گفتم بار میکنم، وقتی میخواد تعبد میکنم معنیش اینه دیگه. یعنی اگر چیزی با این شستیم پاک میشه، این ناظره، یعنی اون حرفشون اینه، وقتی تعبد به سبب خورد ناظره به آثاره. تأمل کردیم؟ یعنی اصولا معنا نداره تعبد بده شما رو به این که این آب کره. خب یعنی چه آب کره؟ یعنی اگر چیزی با شستیم پاک میشه، این معنیش اینه دیگه. یعنی در باب تعبد ناظر به آثاره. پس وقتی به شما گفت این آب کره، خودش گفته اگر باش نجس شستی پاک میشه. این آب کره معناش اینه. اگر معناش این بود دیگه نمیشه به شما بگه استصحاب بقای نجاست بکن. اگر به شما گفت آب کره، یعنی من نگاه میکنم آثار شرعی که برش بار میشه میخوام بار کنم. کریت معناش همینه. اما اگه به شما گفت لباس نجسه، لباس اگه گفت نجسه، این معناش این نیست که آبی که با این شستی کر نیست، ناظر به اون نیست. این فرق بین دو تا.
مثال تو آبش طهارت آب رو
فهم نمی‌کنه. فهم نمی‌کنه. روشن شد در شما چی می‌خوام بگم؟ اینا حرفشون اینه که در اگر استصحاب در ناحیه سبب بیاد، طبیعتاً استصحاب وقتی تو سبب آمد ناظر به آثاره، اما اگر تو مسبب آمد ناظر به علل نیست. خوب دقت بکن، اون ورش ناظر به این وره، این ورش ناظر به اون ور نیست. نکته فنی روشن شد؟ یعنی اگر آمد گفت استصحاب کریت، چرا میگه استصحاب کریت؟ یعنی میخواد بگه آثار کر رو بار میکن، معنا داره غیر از این که استصحاب کریت. اما اگر گفت استصحاب نجاست، اگر گفت این لباس سابقا نجس بوده حالا هم نجس، این معناش نیست ناظر نیست اون آبی که با شستی کر نبود. ممکنه نکته دیگه داره حساب بقا کنه.
اصل مثبت استاد، چون اصل مثبتش
اصلا ناظر نیست، این که مثبته، بس مثبت نداره. وقت روشن شد نکته فنی؟ پس این روح مطلبه.
آثار میگم
ها؟
از باب آثار.
نه، آثاری که خود شارع ترتیب، یعنی شارع نمیاد به شما بگه اگر گفتم این لباس نجسه یعنی اون آب کر نیست، به این نظر نداره. اما اگر گفت آب کره، به آثار کریت نظر داره.
نجسه یعنی که اون آب طاهر نیست.
ممکنه آب طاهر نباشه، ممکنه فرض کن مثلا تعدد میخواد یک بار شستی کاف، اون نکات مختلفی ممکنه. این ناظر به این نیست، بقای نجاست ناظر به این نیست که اون آب کر نیست. اما اگه آب کره دیگه نجس واقعی نیست. این دوتا رو با هم دیگه فرق بگذاریم. ولذا اینا حرفشون اینه، معیار در اصل سببی و مسببی این نظر شرحه. یعنی اگر یک اصلی در یک جا جاری شد، ناظر به اینه که آثار بار بکن،
به حیثی که اگر آثار بخواد بار نشه اون تعبد لغوه، اگر بخواد بار نشه اون تعبد لغوه. اگر گفت این کره بعد آمد گفت شما لباس شستی پاک نشد، خب اون تعبد به کریت لغوه.
اگر علت واحد باشه چی؟
اگر علت واحد باشه بازم ممکنه فقط تعبد باشه به بقاء نجاست، نه چون علت نیست، چون جزء آثار شرعی نیست. لذا عبارت نایینی براتون روشن شد؟ فل استصحاب و تعلیقی، یعنی اگر استصحاب حرمت و نجاست آمد، خوب دقیق، لولم یثبت عدم حلیت ذبیح، اگر استصحاب تعلیقی آمد معناش اینه که این آب کشمش پاک نیست، حرامه بعد از غلیان، حرام است و نجس. مراد اون استصحاب تعلیقی اینه کانت تعبد و بهی لغوان. نکته اینه، نکته در سببی یا با سببی روشن شد. اگر اصل در یک طرف جاری شد بگیم شامل اون طرف میشه لغو بشه، خب چه فایده داره؟ به شما بگه آقا این زبیب که سابقا انگور بوده اگر غلیان پیدا میکرد نجس و حرام، الان غلیان پیدا کرد این حرام و نجسه، این حرام و نجسه، یعنی چه؟ این حکم زبیب روشن شد دیگه. نگید ما شک در زبیب کنم حلیت و طهارت، چون حکم زبیب بیان کرد. این حکم زبیب این اثر شرعی خود همون مسئله حکم آب انگوره، اثر اون اینه. اگر بنابشه این رو نگیره استصحاب حلیت بگیره لغو میشه، نکتهش اینه، تعبد به اون لغو میشه. این مطلبی رو که ایشون فرمودن نکته تقدم اصل سببی بر مسببی با دلیل واحده، نکته تقدم اصل سببی بر اصل مسببی با دلیل واحد، چون شارع اگر آمد گفت هنوز آب کره قطعا نظرش به شستن لباس هست، معنی داره آب کره معنی داره تعبد بده شما ده. اینجا اگر به شما گفت این آب انگور اینطور بوده الان هم که زبیبه همینطور، دیگه نمیتونه بگه حلیت زبیب، چون بقا اون استصحاب بقا اگر جاری بشه اون استصحاب نظرش بینه که این آب زبیب آب کشمش حرامه، دیگه شما حلیت و طهارت اون رو نمیتونی جاری بکنی.
اگر
صلی الله علی محمد و آله.